جملات دنج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان گرامی، ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. گفتگوی اجتماعی عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه. موضوع این برنامه وکالت و جرائم شغلی اون هست. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان فهیم و فرزانه شبکه رادیویی گفتگو. با برنامه گفتگوی اجتماعی از همین لحظه و شما بینندگان گرامی در خدمتون هستیم. امیدواریم شما عزیزان بیننده و شنونده هم همراه ما باشید. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، این به هر حال فرکانس رادیوس که صدای ما رو میشنوید، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر از طریق ستاباکس، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه برنامه و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت هست به صورت تصویری. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
وکالت و جرائم شغلی، کارچاق کنی وکلا.
www.radiogoftegu.ir فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعتی دیگر از سایت رادیو گفتگو .ir بشنوید.
و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
عرض کنم که در عرصه مقدس نهادهای قضایی و وکالت، دور کردن کارچاق‌کن‌ها از این محیط پرتلاطم نویدی از پاکیزگی و عملکرد این نهاد هست. میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. دعوت کردیم از عزیزانمون تا در برنامه ما حضور داشته باشن، پاسخگوی سوالات ما و شما باشن. در خدمت جناب آقای رامتین قانع، معاون محترم مرکز وکلای قوه قضاییه. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی ممنونم از دعوتتون.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر احمد رضا اسعدی نژاد، دبیر کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه. سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. و جناب آقای مهدی مقصومی، پژوهشگر حقوق و فعال رسانه‌ای و مدیر مسئول آژانس خبری خانه حقوق. سلام و خیلی خوش آمدید. لطفا یه مقداری هم با میکروفون آشتی بکنید و نزدیک بشید. ممنونم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و بینندگان احتمالی برنامه.
احتمالی نیست قطعا. خب تصویر شما الان روی مونیتور هست.
خب خیلی عالی.
بله
و امیدوار هستم که گفتگوی خوبی رو در خدمت دوستان عزیزان داشته باشیم.
مطمئنا اگر احتمالی بود ما هم اعلام نمی کردیم. بله خب میخوایم راجع به کار چاق کنی ابتدا صحبت بکنیم. اصلا میخوام ببینیم این تعریفش چیه، به کی کار چاق کن میگن. جناب خانه من فکر کنم شما باید مطلب رو باز بکنم.
خواستم چون تیتر برنامه رو شما اینجوری شروع کردید که کار چاق کنی وکلا، احتمالا شما با یک در واقع گزارش مسلمی روبرو هستید. من اتفاقا میخواستم از حضرت علی بپرسم برنامه که ترتیب داده شده با چه تعریفی از کار چاق کنی روبرو هستیم که ما از همکاران محترمون دفاع کنیم.
بله عرض کنم حضور شما، خب شما حقوق خوندید و وکیل هستید، ما هم تفسیر قرآن خوندیم و مفسریم.
بله.
در واقع هر دوتامون یه راه رو داریم میریم، اونم شفافیته.
بله.
درسته؟ به نظر میرسه اگر در مسیر مبارزه ما با کار چاق کنیم، این شفافیت و این درستی و صداقت باشه، توسعه پیدا میکنه کار. در غیر این صورت مشکل داریم. مردم به سیستم غیر رسمی ورود پیدا نمیکنن به دلیل اینکه ما خیلی صادقانه داریم کار رو انجام میدیم. وکلای ما، حقوقدانهای ما، قضات ما که در مسند خلافت حضرت علی علیه السلام نشستن، خب زمینه رجوع مردم رو به کار چاق کنها میبندن، از بین میبرن. لذا من فکر میکنم از این شفافتر دیگه نمیشه. جناب قانع گفت که ما دنبال چی هستیم؟ دنبال اینیم که قوه قضاییه‌ای که مأمن و جایگاه و موطن بسیاری از عزیزانی است که حق و حقوقشون رو دارن دنبال میکنن ضایع میشه، توی کریدورهای دادگستری میچرخن، یه طور آدمی روبروشون سبز میشه با چربی زبان و آشنایی با یک دو نفر و یه مقداری هم آشنایی با چهار تا بند و تبصره، خب گرفتار اینطور آدم هایی میشن. لذا قرآن به فرقان میخوام بگم، نه قرآن، فرقان جدا کننده یه حق و باطل هست و شما اونجا نشستید، حالا یا وکیلید یا قاضی هستید یا ارباب رجوعید، برای دنبال حقتون میگردید. و قاضی هم جاهل بین دو تا عاقله. اونا دوتا میدونن، شاکی و متشاکی میدونه چه کار کرده.
بله.
قاضی به دنبال این حقیقت. خواهش میکنم بفرمایید اگه روشن شد.
خدمتتون عرض کنم اگر منظور این هست که وکلا در جذب موکلینشون وعده هایی رو میدن که دارای ارتباطاتی با سیستم قضایی هستن.
بله.
من میخوام ببینم که مفهوم حضرت مفهومی که فرمودین رو به درستی دریافت کردم.
من میخوام ببینم حالا سایر دوستانم همین برداشت رو که شما دارید دارن. بله. یا اینکه نه متوجه شدن ما دنبال چی هستیم.
من بفرمایید اونجا مسئول اعتراضی نسبت به تیتری که عنوان شد داشته باشم. بله. فرمودید کار چاق کنی وکلا.
بله.
این در وهله اول اینو به ذهن متبادر میکنه که وکلا کار چاق کن هستن. این اصلا اینطور نیست.
خب
اون قسمت کار چاق کنی که شما قوه قضاییه،
شما دارید مطلق صحبت میکنید.
حالا قسمتی که توی قوه قضاییه و خود کانونهای وکلا و مردم عموماً باش به مشکل برخورد کردن،
بله،
عمدتاً افرادی بودن که خودشون رو تظاهر به وکالت کردن یا تظاهر به ارتباطات داشتن.
اگر وکیل کار چاق کن نداشتیم، توی آمارها و خبرهایی که خود شما هم رو آژانسش دارید کار میکنید، چقدر خبر دارید که قاضی برکنار شده؟
ببینید نسبت به تعداد پرونده ها
پس نسبیه.
نسبت به تعداد پرونده ما مطلقا نمیتونیم بگیم تو هیچ قشر، جامعه، حرفه، صنف و تشکلی مطلقا همه خوب هستن. تو جامعه پزشکان هم ممکنه پزشک بد داشته باشیم، پزشک خوب هم داریم. نسبت اگر بخوایم بسنجیم، این عدد در جامعه وکالت، این عدد در جامعه قضات بسیار نسبت به تعداد مراجعاتی که داره به دستگاه قضا میشه.
پس جناب نسبتش پذیرفتید که هست؟
نه، نمیشه تعمیمش داد به عموم. ببینید لفظی که به کار میره لفظ عام هست و شما میفرمایید که خدمت عرض کنم کارشاخونی وکلا، این لفظ بله. لفظ عامه، یعنی هر وکیلی خب مطلقا میره زیر این قید قرار میگیره که کارشاخونی.
نه خیر اینجوری نیست، ببینید شما خود شما من میخوام از صحبت های خود شما استفاده بکنم. آیا ده انگشتان شما یک فرمه؟
نه خیر.
خب وکلا هم خوب داره بد داره، اخراج میشه، بازداشت میشه، برکنار میشه، یه کسی تشویق میشه، رشد پیدا میکنه. امروز جناب رئیسی خودشون الان تو این مسئله واقعا به خوبی وارد شدن، خیلی از قوزات رو برکنار کردن، خیلی از کارچاخونی‌ها رو گرفتن. من توی خبرها نگاه میکردم در مورد کارچاخونی اگر یک مطلب بود 10 تا خبر در مورد برکناری وکلا و قوزات بود.
جامعه من عرض کردم جامعه آماری که حالا حداقل من اطلاع دارم و
یعنی شما قبول من... یعنی شما قبول ندارید یه دونه هم هست؟
نه یک دونه رو چرا قبول، ولی وقتی دیگه. لفظ عام به کار میبریم وکلا یعنی داریم نه. در واقع عام مشمول
اجازه میدید من دلیل بدبینیم رو بگم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید ما در صدا و سیما مخصوصا این اواخر روبرو هستیم با حجمه های پشت سر همی که به جامعه وکالت میشه.
بله
در برنامه چند شب
البته ما مدافع بودیم تو همین برنامه.
بله ببینید همین برنامه‌ای که فکر میکنم شبکه افق پخش کردن، دو تا مجری محترم اومدن خب جامعه وکلا رو به سخره گرفتن. الان به من وکیل حق بدید که من بگم میخوام با بدبینی به فرمایشات شما
نخیر من قبول کنم. دارم حرف شما رو، ما مدافع سایر شبکه‌ها هم نیستیم، خودشون باید پاسخ بدن. بله ما گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو هستیم، اگر موردی در این برنامه مطرح شد خلاف مقررات و قانون بود حتما این رسانه رسانه بی لکنت مردم هست.
آره. من
تو پیج شبکه هم اگه برید میلیون ها بازدید کننده ما داریم، اگه یه وقت موردی هم باشه حاضریم تو همه برنامه هم عذرخواهی بکنیم هم پیگیری بکنم.
وکیل یا نماینده یا جانشین کسی است که از طرف شخص دیگری حقیقی یا حقوقی به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می شود. اما وکیل های کارچاق کن نیز در کنار آنها هستند. رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از بازداشت 27 وکیل کارچاق کن و کلاهبردار در چند استان کشور خبر داد.
اتفاق خوبی که در ماه اخیر آبان و ماه جاری در حوزه دیوان عدالت اداری و در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی اتفاق افتاد، در حوزه دیوان عدالت اداری 10 نفر از افرادی که تحت عنوان کارمند و وکیل و کارساخون داشتن روی رعایت تضمینی فعالیت میکردن دستگیر شدن و در حوزه آذربایجان شرقی 14 نفر به لطف خدای متعال با پیگیری که دوستان داشتن و در حوزه قم هم 3 نفر در این راستا دستگیری اتفاق افتاد. امیدواریم که این پاکسازی از سلامت و به غذایی تنید.
آنها قانون مداران قانون گریز هستند، اما سامانه 1580.
من از مردم عزیز خواهش میکنم، از کسایی که دارن تصویر بنده رو میبینن، حتما این موارد رو اگر مراجعه کننده ای بود میتونن به حفاظت اطلاعات مراجعه کنن و اگر چنانچه امکان مراجعه به حفاظت براشون نبود در هر جای استان میتونن به سامانه 1580 تماس بگیرن.
وکالت و جرایم شغلی آن، کارچاق کنی وکلا، موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی در رادیو گفتگو.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان گرامی که با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه هستید. من میخوام بحث رو، حالا شما روی تیتر یه مقداری بحث داشتید، البته حق دارید، خب ما هم به هر حال سعی میکنیم پاسخ بدیم. من میخوام بدونم راه‌های شناسایی وکیل دادگستری از کارچاخ کن چگونه است؟ این راه شناسایی رو لاغت پس تشخیص بدیم بعد بیم بازو برس. آیه مخصومی شما هم شروع کنید.
اسدی عرض شد که خب در مورد تیت دوستان صحبت کردن. معمولا اصطلاح کارچاخ کن معناش اینه که افراد سراغ کسی رفتن که وکیل نیست، یعنی کارچاخ کن کسیه که وکیل نیست.
درست.
حالا یا تظاهر میکنه که وکیل هست یا تظاهر میکنه که ارتباطاتی داره، نفوذی داره، و این بحث های کلی متاسفانه فضای نامناسبی رو علیه وکلا در به طور کلی رسانه‌های عمومی ایجاد شده، که حالا من بحثم این رسانه به طور خاص نیست، که ذهنیت جامعه رو به اشتباه انداخته و به خاطر همین هست که به هر حال این حساسیت ها وجود داره و دوستان در مورد این بحث نقد کردن. به طور کلی در مورد در پاسخ به سوالتون، ما در ساختار کشورمون یک کانون وکلای دادگستری داریم که هر استانی تقریبا یک کانون وکلای مستقل داره و مجموعه اینها 25 تا کانون رو تشکیل میدن که البته یک نهاد دیگه هم هست که آقای قانه هستن در واقع در قانون برنامه توسعه سوم کشور در ماده 187 اومد تحت عنوان مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه که حالا در آیین‌نامه‌ای که سال 98 تصویب شد عنوانش تغییر کرد. به هر حال هر کسی که وکیل باشه یا زیر مجموعه کانون‌های وکلا هست که در سایت کانون مطبوع قابل شناسایی هست، مثلا فرض کنید بنده که وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز هستم، هر کسی که به سایت کانون وکلای مرکز مراجعه کنه در قسمت جستجوی وکیل میتونه اسم من رو پیدا کنه.
بله.
یا اگر نمیدونیم مربوط به چه کانونی هست، میشه از سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری اسم وکلای سراسر کشور رو پیدا کرد و اگر در مجموعه کانونهای وکلا نبود، در مجموعه مرکز در واقع این دوستان هم سایتی دارن که اسامی همه وکلا قابل جستجو است. هر شخصی خارج از این دو در واقع نهاد وکیل نیست و اگر در دادگستری اظهار میکنه که میتونه کاری انجام بده، که البته من دیدم سختگیری ها مخصوصا در دادسرا ها میشه در مورد افراد غیر وکیل، از اونها ابلاغیه میخوان، میگن که الان اومدی تو دادگاه چیکار داری.
بله.
که حالا من یه گریز خیلی کوتاهی میذارم نسبت به طرحهایی که به نوعی به دنبال بازاری کردن وکالت هست. از یک طرف دادگستری و قوه قضاییه، ریاست محترم قوه، اینقدر تاکید دارن رو بحث این که حالا کارشاخ کنی و وکالت تضمینی، که فکر میکنم موضوع من گفتم وکالت تضمینیه، برای اینکه از این مسائل ما دور بشیم طبیعتا ما باید به دنبال گزینش افراد اصلح باشیم. حتی گزینش که میگم به معنای گزینش علمی و طبیعتا اون معدل اخلاقیه که به نظر بله. من وجود داره، که حالا شاید مورد نقد ما این تیتر بود، اینه که وکلا نوعا معدل اجتماعی که دارن نشون داره که نسبت به افراد دیگه معدل سلامت بیشتری دارن. منظورم این بود که از یک طرف توی دادگستری این همه سختگیری میشه، ارباب رجوع عادی رو بدون ابلاغیه راه نمیدن، از یک طرف وقتی ما میخوایم طرح توی مجلس مطرح میشه که همه مؤسسات حقوقی که به نوعی به بعضی از اینها که غیر قانونی هستن، به بعضی این عناوینی که در مورد وکلا گفتید، وکلای فلان، در مورد مؤسسات حقوقی غیر مجاز میگن بعضن کارهای غیر قانونی انجام میشه، که این افراد در واقع اون شأن حرفه کار رو کنار گذاشتن بعضن و به جای اینکه وکیل، خب کسی که وکیل هست از طریق علم خودش، توانایی خودش و تجربه خودش هست که در واقع از موکلش دفاع میکنه و در نهایت قاضی هست که تصمیم میگیره، ولی اون کسی که کارچاخ کن هست، اون کسی که مؤسسه غیر قانونی هست، به دنبال تضمین هست. یه کسی که میاد پیش من وکیل، من بهش میگم که خب به هر حال نتیجه دست قاضی هست و ما نمیتونیم نتیجه رو تعیین کنیم و حالا به هر حال یک مبلغی با مثلا تحت عنوان حق الوکاله توافق میشه، ولی اون کسی که دنبال تضمین هست و وکیل نیست، مبالغ عجیب غریب تری در واقع مورد بحث قرار
میگیره و قولهای مساعدتری هم خواهد
بله داد. که غیر قانونیه، یعنی اگر وکیل هم بیاد تضمین کنه، این کار تخلف انتظامیه و در مجموعه خود انتظام کانونهای وکلای دادگستری هم قابل پیگرد قضایی است. بس این بود که از یک طرف توی در واقع دادگستری اینقدر سختگیری میشه به درستی نسبت به کارچاخ کنی و افرادی که
بله.
وکیل نیستن به ورودشون، از یک طرف ما میدیم طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار، میگن مؤسسات حقوقی بیان هر کسی که در واقع در این مؤسسات کارشون در واقع لیسانس حقوق داره، اینها بیان مثلا 3 ماه توی کانون یا مرکز مشاوران بیان یه دوره بگذرونن، به مدت مثلا 3 ماه اینا برن تو دادگستری، یعنی همون افرادی که پشت در دادگستری تا دیروز بودن مجوز نداشتن، به برکت باز شدن دانشگاه همه لیسانس حقوق گرفتن به راحتی، الان همه اونها یک مجوز وکالتی هم دریافت می‌کنن. نتیجه این چیزی جز ابتذال و فساد گسترده و غیر قابل مهار در دادگستری نیست.
بله. جناب قانه، من میخوام یه تعریف مشخصی از کار چاق کن از زبان شما بشنم.
خدمتتون عرض کنم آنچه که من در ذهن و باور دارم این هست که همکار محترم هم فرمودند.
بله.
عمدتاً کارشاخ کنی توسط وکلا انجام نمیشه. بله. افرادی هستند خارج از سیستم قضایی مدعی داشتن ارتباطاتی در مجموعه و یا تسریع در تصمیم گیری شعب مختلف، اینها تومه های خودشون رو شناسایی میکنند و از بابت ایجاد ارتباط و کانال و یا ایجاد سرعت در روند رسیدگی مبالغی رو مطالبه میکنن.
بله.
یعنی یک سوال اساسی که به نظر من مخفول مونده و من در مقام پاسخگویش نیستم، چرا ما الان شما ببینید باور مردم چیه؟ اگر شما تو هر اداره‌ای کار دارید، شما نوعی، شما مردم،
بله،
اول از همه این فکر میکنید تو اون اداره آشنا پیدا کنید.
هر کجا بیگانه باشی آشنایی لازم است.
قدم اول، یعنی شاید اصلا ما هنوز مراجعه نکرده، به مانع برخورد نکردیم.
بله.
دنبال این هستیم که در اون اداره چه کسی رو میتونیم پیدا کنیم با واسطه کار ما رو یا سرعت بده یا یه کار غیرقانونی رو برای ما لباس قانونی بپوشه.
این سیستم، این راهی فسادی درش هست.
به خاطر این که شاید، من حالا به طور کلی عرض میکنم، شاید نظام اداری ما به طور کلی از سلامت کافی برخوردار نیست. چرا من بعد قدم اولی که میخوام برم توی یک اداره، اصلا نمیدونم، شاید رفتم کارم انجام شد.
انجام شد.
ولی از شما میپرسم آیا شما در اداره فلان آشنایی دارید که کار منو با سرعت انجام بده؟ خب این ناشی از تجربه مردم در برخورد با نظام اداری
درسته.
بوده. قوه قضاییه هم یک قسمتی از به حال نظام اداری ما تلقی میشه. در زمان در واقع تشریف فرمایی حضرت آیت الله رئیسی با یک موضوع بسیار مهم برخورد شد که این فکر میکنم قسمت عمده‌ای از مسئله کارچاق‌کنی رو ریشه‌کن کرد.
یعنی در واقع داره سیستم غیر رسمی رو از بین میبره.
بله.
تا همه بیان تو کانال رسمی.
بله. آیت الله رئیسی اقدام بسیار مهمی که انجام دادن به نظر بنده این بود که گفتن اگر قاضی به دلیل فساد از سیستم اخراج شد نباید وکیل بشه.
البته طبق قانون هر قاضی باید نشسته بشه میتونه وکالت بکنه.
دلیلش رو عرض میکنم.
بله.
اگر قاضی به دلیل فساد از سیستم قضایی،
بله،
اخراج شد.
درسته.
قبلا،
بله،
این افراد از سیستم قضایی به هر دلیلی کنار گذاشته میشدن.
بله.
میومدن و پروانه وکالت دریافت میکردن.
بله بله.
یک قسمت قابل توجهی از اون چیزی که امروز ما راجبش به عنوان فساد صحبت میکنیم،
درسته، بله،
به واسطه همین افراد بود که با دستور مساعد حضرت آیت الله رئیسی این موضوع ریشه‌کن شد. یعنی الان کسی اگر صلاحیت قضاوت رو نداره، صلاحیت وکالت رو هم دیگه
نداره،
نخواهد داشت. این گام بسیار مهم و ارزنده‌ای بود که با دستورشون صورت گرفته.
بله بله. خب حالا من نمیدونم برم رو تخلف وکلا یا نه. آقای مقصومی شما پاسخ میدید؟
خدمتتون.
چون شما بحث وکلا و کارچاق‌کنی رو خلاصه خیلی روش معترض بودید. میخوام بدونم واقعا وکلا تخلف دارن یا نه.
ببینید اگر تخلفی هم وجود داشته باشه، هم در نهاد کانون وکلا هم در مرکز مشاوران سازوکار قانونی لازم برای رسیدگی به تخلفات وکلا دیده شده.
بله.
و چیز جدیدی هم نیست، از بعد به تاسیس کانون وکلا که قدیمی ترین نهاد در واقع خصوصی کشور میتونیم بگیم که هستش، قدمت نزدیک به 100 سال داره، این کاملا دیده شده، سازوکار رسیدگی دیده شده، نوع جرائم و مجازات ها دیده شده و حتی تا در واقع از ابتدایی ترین مجازات که مثلا توبیخ با درج کتبی در پرونده وکیل هست تا ابطال پروانه وکالت، تمام اینها دیده شده و همین الان هم تا جایی که بنده مطلع هستم،
بله،
هم در نهاد کانون وکلا و هم در مرکز مشاوران دادسراهای انتظامی وجود داره، دارن رسیدگی میکنن و تقریبا میشه گفتش که حتی به جرأت شاید رسیدگی هایی که اونجا داره میشه به قدری تخصصی و دقیق،
بله،
هست که تقریبا میشه عنوان کرد افرادی که مراجعه میکنن رضایت 100% رو دارن در زمانی که مراجعه میکنن و حتی یک گلایه ای از سمت وکلا هستش که این نهادهای نظارتی به شدت با شدت و حدت زیادی دارن در واقع پیگیری موضوعات رو میکنن. علتش هم این هستش که به نظر میرسه که این نهاد خود نظارتی هدفش این استش که جامعه وکالت رو از لوس افرادی که احتمالاً حتی ممکنه تخلفاتی رو داشته باشن میخواد پاک بکنه و در واقع اون وجهه اجتماعی که وکلا از قدیم الایام داشتن و به عنوان افراد در واقع مثبت جامعه بودن، قدیم مردم همه آرزوشون بود میگفتن بچه‌م یا وزیر بشه یا وکیل بشه دیگه.
بله.
و این خب طبیعی هستش که خود نهاد وکالت داره روی موضوع دقت نظر لازم رو داره.
بله. البته ما هم رفتیم به سمت وکالت ولی بهمون گفتن که لبه تیغه، یا ایور میفتی یا اونور، خطرناکه نری بهتر، دنیا و آخرت در بین.
حتی قضاوت رو معمولا اینطور تعریف میکنن.
وکالت هم همین قضاوته.
دقیقا من در پیرو فرمایش شما من همیشه به دانشجوها مخصوصا میگم، چون این البته این خوب شد که اینو فرمودید که من اینو بگم، خیلی واقعا تصورات نادرستی در اذهان عمومی وجود داره نسبت به وکالت.
بله.
چند تا تصور نادرست، یکیش در مورد سرمایه دار بودن وکلا که اینجوری نیست، یعنی خیلی ها به این امید میان وکیل بشن که مثلا طرف یه شبه مثلا ماشین آنچنانی، مثلا ویلا فلا، چه این تصوری وجود داره که شاید 1 یا 2% با این وضعیت مالی که مورد انتظار و توقع است. بله. که آره تو هر قشری اصلا ایرادی هم نداره قاعدتا.
بله.
ولی من همیشه گفتم که کسی که میخواد بیاد با حق و حقوق مردم سر کار داره، چه قاضی باشه، چه وکیل باشه، چه سردفتر باشه، چه نماینده های حقوقی ارگان های مختلف باشه، شما کارتون با حق و حقوق مردمه. یعنی ما به هیچ عنوان نمیتونیم حق و حقوق مردم رو بیایم به عنوان وسیله پولدار شدن و درآمدزایی بهش نگاه کنیم. این در نفس خودش فساد داره. هر شغلی طبیعتاً هر کسی حق و زحمه، حالا ما میگیم که در مورد وکیل حق الوکاله و حالا خدمات مختلف، ولی این که یه عده با این تصور میان در واقع بذر فساد رو ممکنه ایجاد کنه. در مورد فرمایشی هم که آقای قانع عزیز داشتن، به هر حال در مورد قضات بازنشسته طبق قانون به برخی از قضات که تخلفات مشخصی دارن کانونهای وکلا نمیتونن پروانه بدن، که حالا در قانون نظارت بر رفتار قضات یه مقدار توسعه پیدا کردیم موضوع.
بله.
و حالا به هر حال این توصیه که ریاست محترم قوه داشتن طبیعتاً اون بحث قانونیش که وجود داره و کانونها تا الان هم حداقل تا جایی که میدونم، حالا ممکنه یک مورد به ندرت افتاده باشه که حالا من اطلاع ندارم، ولی اون قاضی که متخلف هست و تخلفش به گونه ای هست که نمیتونه پروانه وکالت بگیره خب بهش نمیداد.
بله. خیلی متشکرم. عرض کنم حضور شما، ما هم در این مسیر که داریم میریم فکر میکنم یه اشکالاتی باشه. این اشکالات رو حالا شاید خود شما بهتر میدونید، ولی من بند به بندش رو اشاره میکنم، اگه توضیح هم هست بفرمایید خوشحال میشم. یکی از این که زمینه رجوع مردم رو به کار چاکنها میتونه از بین ببره، از بین بردن بستر رجوع به کار چاکنها هست. این یک مورد هست. یک موردم ایجاد شفافیت حد اکثری در کلیه فرایندهای ممکن هست. به نظر میرسه این موارد، البته موارد دیگه هم هست، فقط من این دو مورد رو مطرح کردم. آقای قانع اگه توضیح دارید بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که در مورد جلوگیری از در واقع ایجاد زمینه بروز کارچاخ کنیم، ما باید به موضوع مؤسسات حقوقی بسیار توجه کنیم. ما الان دو نوع مؤسسه حقوقی داریم.
بله.
مؤسسات حقوقی که وکلای دادگستری تأسیس کردند، یعنی فعالیت خودشون رو بردن در قالب مؤسسه انجام میدن که طبیعیه که قانونیه.
بله.
ولی متاسفانه ما در یک مقطعی افراد با یک لیسانس حقوق رفتن که مؤسسه حقوقی ثبت کردن. حالا تفاوت کجا ایجاد میشه؟ تفاوت اونجاست که برای شخص وکیل بر اساس نظاماتی که هست تبلیغ ممنوعه، ولی برای مؤسسه حقوقی تبلیغ ممنوع نیست. شاید چه بسا شما تبلیغات متعددی رو هم روی در و دیوار میبینید.
بله.
که مؤسسه حقوقی بعد تبلیغی که میکنه در واقع داره شرح وظایف وکیل رو ذکر میکنه، میگه انواع دعاوی کیفری، حقوقی، ثبتی، خانواده، ملکی، شهرداری، بانکی، گمرکی، همه چیز رو انجام میده. نگاه بیرونی شاید مردم تشخیص نمیدن پس مؤسسه حقوقی و وکیل ممکنه. باز تاکید میکنم ما مؤسسات حقوقی داریم که توسط وکلا تأسیس شدن.
بله.
و این خب قاعدتا قانونیه، اما در واقع افراد عادی که به صرف داشتن یک مدرک لیسانس رفتن مؤسسه حقوقی تأسیس کردن از اون نظامات حاکم بر وکلا هم مسئول هستن. یعنی به این شکل عرض کنم خدمتون که ابدا نظارتی نمیشه بهشون. عمده چیزی که فکر میکنم در این برنامه شما شاید